خب سلام به همه دوستان و رفقای عزیز، امیدوارم که حال روزتون خوب باشه. باز هم فرصتی شد و یه بار دیگه دور هم جمع شدیم، ولی خب شما خودتون شاهدید که هر چقدر ما بدویم انگار به این سیر حوادث نمیرسیم، یعنی حتی با سرعت تمام هم بدویم ریتم سرعت تحولاتی که واقع میشه بیشتر از اون چیزیه که آدم بتونه به اصطلاح به همه اینا بپردازه. خب بحث ما در مورد قضیه ای بود که ماجرایی بود که بعد از این قضیه تلفن آیفون زینب سلیمانی فضای سیاسی ایران رو خودش اختصاص داد و یه مجادله سنگینی بین نیروهای مختلفی در اپوزیسیون و در درون حاشیه حاکمیت و اینا تبدیل شد و اینا طبقه کلا این بحثی بود که مهم بود، یه چیزی یه جوانی بیرون نشون میداد. منتها و وقایع قزاقستان اومد و وقایع قزاقستان هم الان فکر میکنم ذهن همه رو مشغول کرده باشه و سرعت وقایع هم میگم خیلی زیاده و فرصت اینم نیست که آدم بتونه به اصطلاح به همه این چیزها همه این وقایع بسیار با دقت بپردازه. در مورد قزاقستان فکر کردیم لازمه یه گپی بزنیم کوتاه، لااقل به عنوان یه مدخل کوتاه، و بعد بپردازیم به اون بحث دیگه‌مون. چیزی که من مطرح می‌کنم به عنوان یه مدخل کوتاه برای اینکه لازمه که فکر می‌کنم روی یه موضوع صحبت بشه. وقایع قزاقستان بالاخره حالا یه چیزی میشه دیگه، یه اتفاقی میفته اونجا، یا حالا هر چی بشه، جنگ داخلی بشه، یا اصلا همین حکومت فعلی سر پاش بمونه، یا اینکه یه کلان، یه قبیله دیگه، یه ایل دیگه بیاد قدرت بگیره دست خودش، بالاخره هر کدوم از این اتفاقات بیفته، دولتی که بیاد حالا پرو آمریکایی باشه یا پرو آمریکایی نباشه یا هر چیزی، خود واقع همین الان داره ذهنیت‌ها رو رقم میزنه. یعنی الان شما دو تا کلیشه دوباره داره خودشو مطرح میکنه با قدرت تمام. من فکر میکنم که این چند دقیقه کوتاه رو، این ملاحظاتی رو باید داشته باشیم در مورد این دو تا کلیشه، و به نظر من این دو کلیشه کار نمیکنه در توضیح وقایع. ممکن مشابهت هایی باشه و نشون بده که مثلا با نشون دادن این مشابهت ها، امروز مثلا من مقاله رو میخوندم از وبلاگ یا پورتال یا وبلاگ هر چی بخوایم بگیم مونا والا با ما، که آدم بسیار مطلعی هم هست. خب سند 300 خورده ای صفحه ای رو از تینک تانک رند آمریکا، خب یکی از قدیمی ترین تینک تانک هاست، از سال 2019 شاهد مثال میاره که 300 خورده ای صفحه است و تو اونجا اون وقت تو اون سند به اصطلاح رند داره بحث میکنه که چجوری میبایستی آمریکا بتونه جلوی روسیه رو بگیره، و یه سلسله اقدامات میشموره که این سلسله اقدامات مثلا فرض کنید افزایش حمایت در سوریه، نمیدونم ناآرام کردن جنوب قفقاز، بعد اینا رو به عنوان یه سلسله اقدامات میشوره. شماره 5ش مثلا فکر میکنم اینه که کاهش نفوذ روسیه در آسیای مرکزی، و میگه بفرمایید بنابراین از قبل بوده دیگه. چون این اسنادی هم هست، حقیقتا هست، معلومه توی به خصوص توی این تینک تانک های آمریکایی و توی اینا خیلی چیزا رو میشه پیدا کرد که به اصطلاح از این بسای این تیپی که راهنمود میدن از سالهای مختلف در سالهای مختلف که چجوری آمریکا و بایستی شوروی رو پدر روسیه رو پدرش رو در بیاره، چین رو داغون کنه، فلان کنه، آسیای میانه رو چجوری فلان کنه. خب اونا رو به عنوان شاهد میگیرم، میگم بفرما. وقایع امروز قزاقستان هم همینه. یعنی این یک کلیشه ایه که فکر میکنم این کلیشه جالبه که یعنی بهش توجه بشه، برای که این کلیشه به نظر من امروز دیگه با واقعیت خوانایی نداره، لااقل نمیشه با واقعیت با این توضیح داد. اینجا دیگه قضیه اوکراین میدان 2014 نیست، یا اون انقلاب نمیدونم اورنج نمیدونم 2004ش نیست، یا گرجستان ساکاشویلی نیست. خب یعنی این قضایا متفاوته، چیز متفاوتی، دوره متفاوتیه، و توضیح میدم که حالا چرا این دوره متفاوته و اصلا ماجرا با استناد به این که فلان تینک تنک این حرف رو زده نمیشه وقایع امروز رو با همون توضیح داد. بله مشابهت هایی هست، حتی ممکنه چیه، ممکنه آدم های اون تینک تنک هم اکتیف باشن توش و دخالت هم داشته باشن، ولی اینکه شما یه واقعی رو و توضیح میدم که چرا اصلا این مضر رو وقت اینجور فکر کردن اینا که و اینایی هم که اینجوری دارن تحلیل میکنن، من جمله خود همون پورتال مناوالا با ما و احتمالاً بعضی از پورتال های به اصطلاح چپ محور مقاومت هم قطعا میرن روی این تحلیل که این انقلاب رنگی است و تموم شد رفت، که انقلاب رنگی مثل بقیه انقلاب های رنگی و تموم شد رفت. خب یک کلیشه است، کلیشه متقابلش هم هست، کلیشه متقابلش هم طرفدارای چیزن، طرفدارای به اصطلاح اونور خطن، اونور اون اردو، یعنی اردوی اونوری که میتونن چپ باشن، چپیای پور و امپریالیست، خب اینا بودن دیگه، هستن و هنوزم از آنارشیست بگیر تا چه میدونم انواع اقسام سوسیالیست و کمونیست، چه میدونم هومانیست و کارگری و همه جور آدم بگیر، اینا هستن و پرو امپریالیست هم هستن و پرو دموکراسی هم هستن و خب اینا هم کلیشه متقابل خودشونو دارن و اون کلیشه متقابل هم اینه که بله اینجا چیز مردم قیام کردن علیه دموکراسی و علیه فلان و اینم کلیشه متقابله، یعنی برای دموکراسی و نه علیه دموکراسی ببخشید، و اینم کلیشه متقابله. این دو تا کلیشه رو به نظر من لازم بدم راجبش حرف بزنی یک کمی کوتاه. ببینید وقایعی که تو قزاقستان ما شاهدش هستیم به نظر میرسه در نگاه اول که به شدت به بهترین نحوی سازماندهی شده است، این چیزیه که به نظر میرسه، این درجه از به اصطلاح پیشروی در کوتاه‌ترین مدت در بزرگترین شهر، چون آلماتا بزرگترین شهر قزاقستانه، یه شهر 2 میلیون نفریه و کنترل این شهر رو از دست پلیس و اینا خارج کردن، به نظر میسه همه چیز خیلی خوب سازماندهی شده است و بعد روشنه که قضایا حکایت از این داره که سرویس های جاسوسی کارشون خوب انجام دادن و خوب دارن میرن جلو اینا، اینا ظاهر قضیه است. ولی این ظاهر قضیه به نظر من فریبنده است، فریبنده است به این دلیل که اون چیزی که ما داریم میبینیم، حجمی از خشونتی که ما داریم میبینیم و نحوهی که به اصطلاح توی میدان داره این زد و خورده و جد درگیری ها داره میده جلو، این با مدل کلاسیک انقلاب رنگی همچنان خوانایی نداره. مدل های کلاسیک انقلاب رنگی که چه میدونم یه دوره توی میدانی توی شهری وای میستن جمع میشن، بعد به مرور به اصطلاح این قدرتشو جمع میکنه، افکار عمومی رو میسازن، فضا رو میسازن و غیره و غیره و میرن بعد به سمت تسخیر قدرت، یه همچین چیزی رو ما نمی‌بینیم توی قزاقستان. اون چیزی که ما می‌بینیم انفجاری از یه خشونتی که چیه، این خشونت اصلا غیر قابل مهار به نظر میرسه، غیر قابل کنترل به نظر میرسه و حتی کور به نظر میرسه، یعنی اصلا چیز نیست، اصلا به اصطلاح این فقط اینجوری نیست که معطوف به چه می‌دونم سازمان‌های دولتی فقط بوده باشه یا ساختمان‌های پلیس بوده باشه و اینا، نه با مغازا همه چی بینام یه چیز اینجوری غارت و همه اینام توشه و وسیعن هم توشه. ببینید یه سند دیگه یه منتشر شده به عنوانش به اصطلاح چیزی که نشون میده که به اصطلاح بفرمایید این اینجا انقلاب رنگی داره اتفاق میفته، خب یا حتی چیه، یا بعدن حتی اون از سیاسی هم میگم که مثلا قدرت هایی که احتمال این احتمال امکان مثلا سازماندهی یه چنین انقلابی رو داشته باشن اونا در چه وضعیتی هستن، مثل ترکیه و مثل غیره اونا. اما سند دیگه این منتشر شده که بفرمایید انقلاب رنگی، این انقلاب رنگی چرا، اینم سال 2020 اون خانه دموکراسی هست، اون چیز دموکراسی که NED آمریکا که برای CIA و فلان حرفا سندی داده بیرون در سال 2020 که 20 NGO قزاقستانی رو این سازمان بهشون کمک میکرده و کمک چیز مثلا تا $50,000 و غیره و غیره و غیره کمک میکرده و بنابراین اینجا انقلاب رنگیه. خب من رفتم این سند رو با اسناد دیگه مقایسه کردم، رفتم دیدم که مجموع این کمکی که این NED در سال 2020 به این NGO توی قزاقستان داده حدود $1,000,000، $1,000,000 برای کشوری که چیه 3 برابر تگزاس وسعت داره، یعنی NGO های مثلا ژورنالیست و نمیدونم هر چی رسانه‌ای و هر چی که هستن سیاسی و غیره و اینا که هستن، $1,000,000 اینا پول گرفتن در از یک سال از آمریکا، از همین خانه اینا میشه چی؟ قطعا پولای دیگه هم هست، پولای مخفی هم هست غیر از اینایی که به اصطلاح علنی میدن اینا. ولی برام در مقام مقایسه به شما بخوام بگم، در همین سال 2020 همین NED، همون لیستی که علنا منتشر میکنه به عنوان به اصطلاح فاند و به عنوان گرانت و اینا در اختیار برای تقویت دموکراسی در اختیار NGO قرار میدن، همین لیست علنیش ارمنستان $2,750,000 تو همین لیست علنیش، آذربایجان 1,200,000، قرقیزستان $2,320,000 تقریبا حدودا، یعنی همین. برای شما نگاه میکنید ببینید قزاقستانی که جمعیتش هم از همینا بیشتره، وسعتش هم به مراتب بیشتره، از همینا کمتر پول دادن به NGO هاش. با $1,000,000 شما نمیتونید یه کشور اونجوری، یا حتی $5,000,000 مخفیانه بخوای بدی، نمیتونی یه انقلاب رنگی به این چیزی رو سازمان بدی. برای توضیح این وقایع باید یه جور دیگه ای نگاه کرد به قضیه. ببینید قزاقستان با اوکراین فرق میکنه، حتی با گرجستان فرق میکنه، با ارمنستان فرق میکنه، با همه اینا فرق میکنه، حتی با آذربایجان فرق میکنه. شما برگردید به تاریخ اتحاد جماهیر شوروی نگاه کنید، در تاریخ اتحاد جماهیر شوروی گرجستان رو نگاه کنید، گرجستان به اون کوچولویی کلی از رهبران تراز یک اتحاد جماهیر شوروی از گرجستان بودن، گرجستانی همچین نقشی داشته. آذربایجان، این آذربایجان، همین آذربایجانی که الان الهام علیوف بالا سرشه، یکی از مراکز صنعتی روسیه تزاری و بعدش هم در رابطه معدن و این حرفا، و یکی از مراکز مثلا قوی سازماندهی حزب بلشویک بوده. یعنی بیاید چنین سنت پیشرفته ای رو داشت، درست که ارتجاع قوی هم توش بود، ولی همچی سنت پیشرفته ای رو داشت تو مبارزه طبقاتی، مبارزه سیاسی. اوکراین که دیگه جای خود داره اصلا تو سطح، یعنی مثلا تو رده به اصطلاح پیشروترین مثلا ساز بخش های به اصطلاح اون جنبش سوسیالیستی بود که اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی رو تشکیل داد. کشورهای آسیای میانه اینجوری نبودن، اینجوری نبودن اصلا. کشورهای آسیای میانه این ساختارهای عقب مونده عشیره‌ای ایلیشون رو نگه داشتن و این تو این ساختارهای با همه تغییراتی که تو اتحاد جماهیر شوروی اینا شاهدش بودن و این حرفا، ولی تمام این ساختارهای عشیره‌ای ایلی عقب موندهشون رو حفظ کردن. این چجوری شما میتونید ببینید؟ تو همین قزاقستان شما میتونید توی این واقعیت ببینید که از سال 1989، یعنی پیش از فروپاشی دیوار بلوک شرق، پیش از فروپاشی بلوک شرق، نور سلطان نظربایوف، یعنی در دوران اتحاد جماهیر شوروی، نور سلطان نظربایوف میشه رئیس جمهور به اصطلاح این جمهوری شوروی سوسیالیستی قزاقستان، و هنوز تا تازه تامین توکایف این رو برکنار کرد از ریاست شورای امنیت ملی، یعنی سال 2000 تا سال 2019 ایشون قادر بلا مطلق و بلا منازعه به اصطلاح قزاقستان بود. و این ویژگی فقط مال قزاقستان هم نیست، اتفاقا بسیار جالبه، یکی از چیزهای جالب اینه که تمام اون کشورهای ترک زبان دیگه هم اینجوری هن، قرقیزستان، ازبکستان، بعد حتی تاجیکستان که فارس زبان هم هست تو همین محدود هم هست، حتی اونم اینجوریه. ببینید تو تاجیکستان امام علی رحمان از 1994 تا حالا رئیس جمهوره، توی ازبکستان اسلام کریموف از 1991 تا 2016 بود که مرد، بعد از 2003 آقای میرزایف رو به اصطلاح کرده بود نخست وزیر، و این 2003 بعد از که مردم میرزایف همینجوری داره ادامه میده. یعنی شما نگاه میکنید یک کیش شخصیت اینجوری، اون یا قرقیزستان آقای اسکر آقایف از سال 1991 بود تا 2005، که 2005 یه انقلاب رنگی اینو انداخت، باز دوباره یه اولیگارش دیگه اومد سر کار و غیره و غیره. یعنی اگرم اونجا انقلاب رنگی میشه، مسئله اینجوریه که یه ایلی میاد به اصطلاح تو همون مال قرقیزستان اینا، رئیس یه ایلی میاد رئیس یه ایلی دیگر میذارن کنار، یه همچی وضعیتیه. به هر صورت میخوام بگم یه همچی ساختاریه. این ساختار اون وقت خودش چجوری نشون میده؟ این ساختار خودش نشون میده که اینجوری نشون میده که شما به اصطلاح تنش های اجتماعی توی این جامعه به سرعت به خشونت میگرود. خب اگر قرار باشه چی؟ اگر قرار باشه این به شکل به یعنی از کنترل خارج بشه اینا. و ظرفیت بالاست، ظرفیت برای همچی چیزی بالاست. بذارید نمونه شما به شما بگم، بارزترین نمونه‌ای که حالا توی همین قزاقستان شما شاید یادتون باشه، اونایی که مثلا سنشون ممکنه بیشتر باشه یادشون باشه، ممکنه یادمون هست، سال 2011 اعتصاب به مثلا نفتگرای اون اسمش اسم اون شهر چیه، جاوزینه چیه، اون همی که نزدیک دریای مازندران هست، در واقع جنوب غربی قزاقستان هست. خب شهر نفت، شهر نفتخیز، من یعنی در واقع تک محصولی از نظر اقتصادی اینا. اون اعتصاب که میشه، کارگرها اعتصاب میکنن اینا، به طور وحشتناکی کشتار میکنن اینا رو، که اصلا واقعا آدم میگه برای چی این کشتار وسیع؟ شما میشه به طور کلی توضیح داد که بله سرکوب فلان پهمانی حرفا، ولی آخه یه همچین کشتاری یه درجه ای از دسلا چیه؟ یه درجه از خشونت رو نشون میده که معمول نیست تو جاهای دیگه. یعنی به همین سادگی به رگبار نمیبندن کارگرای اعتصابی رو، مگر اینکه دیگه خیلی همه چی به خطر افتاده باشه، که اینطوری نبود. اعتصاب 2011 مال همون جاوزینه چیه اسمش، به هر صورت اونجا یه همچی اعتصابی نبود، کارگرها حقشون رو میخواستن. مطابق آمار رسمی میگن 16 نفر کشته شدن و غیره و این حرفا. میخوام بگم یه همچین به اصطلاح چیزی رو داره. مارتیانوف یکی از به اصطلاح از این مفسرهای روسیه که جزء اونایی که به اصطلاح خیلی واقع بینانه تر به تحولات نگاه میکنه و سعی میکنه به اصطلاح خود وقایع رو تحلیل کنه، نه اینکه الگوهای معین فکریشو به اصطلاح به وقایع بچسبونه. ایشون اتفاقا در رابطه با همین چیز، در رابطه با همین ساختار توی قزاقستان اشاره جالبی داره، میگه این قزاقستان اولین کاندیدایی بود که بعد از فروپاشی شوروی کاندید جنگ داخلی بود. یعنی همه فکر میکردن که این جنگ داخلی میشه اینجا، برای اینکه بیش از 30% روسن، بعد یه جمعیت اسلامی داره، اسلامی قوی داره توش، بعدش هم تازه یه بخشی هم بخش وسیعی هم از حالا نمیدونم چند درصده، باید دادم دقیق تر نگاه کنه، از کسایی هستند که استالین، دوره استالین اینا رو، اینا آلمانی زده مثل آلمانیون اصلی بودن که اینا رو کوچشون دادن به اونجا، تو قسمت‌های همون قسمت‌های آلماتای و فلانی ها اونورا زیادن اینا. یعنی یه همچین ترکیب انفجاری که ساختارش چجوریه؟ ساختارش هم همون ایلاتی و این حرفاست. یعنی این کاندید چیز فقط هنر در واقع، یا هنر یا همون اقتدار، یا بالاخره نظربایف بود که تونست این رو کنترل کنه و نگرش داره و مانع از مثلا بروزی همچین اتفاقاتی بشه. ولی این که چقدر این جامعه ساختارش اینجوریه، شما حتی در تغییر اسم پایتختش میتونید ببینید. پایتخت رو از آلماتا میبرن به آستانه، آستانه رو یا آستانا رو، اسم شهر رو که الان پایتخته عوض میکنن، میکنه نور سلطان. نور سلطان اسم کوچک نظربایفه. بنابراین یعنی این ساختارش ما میبینید که چه جوریه دیگه. یعنی یه کالتی، یه کیش شخصیتی به عنوان رهبر اون بالا، خب که این ویژه همه اونای دیگه هم هست. اون ترکمنستان که اصلا اون مجسمه های بزرگی که از رئیس جمهور ترکمنستان هست اصلا معروفه. یعنی اینا ساختمان ساختار اینجوری دارن. بنابراین خب این یه طرف قضیه. طرف دیگه قضیه ما دولت های مثل آمریکا و اینا ماجرای چیز رو NED و اینا رو من گفتم 1 میلیون دلار که 1 میلیون دلار هیچی نیست، در واقع رقمی نیست، رقم ناچیزیه برای یک کشور به این وسعت و اینا. این از یه طرف قضیه. طرف دیگه قضیه شما اگر نگاه کنید مثلا قزاقستان خب عضوی از اون پیمان اقتصادی یوراسیا هم هست دیگه که با روسیه و اینا. از علاوه بر این قزاقستان یه بخشی از خاک قزاقستان رسما در اختیار روسیه است، اجاره کرده این رو تا سال 2050، یعنی رسما قرارداد اجاره این بخشی از خاک قزاقستان رو داره که از همونجا هم از بایکونور به اصطلاح موشکای به اصطلاح روسی پرتاب میشن به فضا و ماهواره و اینا رو میبرن. اینم یه طرف دیگه. طرف دیگه قضیه هم اینه که با چین هم مرزه و خواهان تنش با چین هم نبوده و نیست، درست؟ اما مسئله اساسی اینه که کی میخواد اونجا انقلاب رنگی بکنه، برخلاف اون چیزی که و با حیرت من امروز چند تا از این تفسیرهای مربوط به قضایای چیز میخوندم که قضایای قزاقستان که دولت شرقیرا رو میخوان یارو کنن، میخوان به اصطلاح ورش دارن با انقلاب رنگی، در حالی که دولت قزاقستان اصلا این تیپی نبود. بله عضو یوراسیا بود به حکم موقعیت جغرافیایی که اونجا هست عضو اونه، ولی به هیچ وجه شما نمیتونی بگی این به عنوان دولت شرقیرا ازش نام ببری. برعکس یه روس ستیزی یکی از محورهای ثابت به اصطلاح سیاست رسمی دولت قزاقستان بود، یعنی به هیچ وجه اینجوری نبود که یه دولتی بوده که به اصطلاح روسیه دوست بوده یا حتی با چین، یعنی اینطوری نیست، بلکه مناسباتش با روسیه و چین هم کاملا پراگماتیستی. اون چیزی که اون وقت مؤلف، چون این رو هم حتی شنیدم خوندم در یکی از چیزات که تکفیری های اویغور اونجا بردنشون رو قزاقستان و این حرفا. خب تکفیری های اویغور رو معمولا ترکیه سازمان میده دیگه، اویغورا رو اردوغان سازمان میده. افغانستان، قزاقستان خودش یکی از دولت های اصلی اون محور تورانیه که اردوغان در رویاش به سر میبره، یعنی خودش اصلا جزئی از این سیاسته، پیشبرنده این سیاسته. این نکته رو به شما بگم، جالبه که تو کشورهای ترک زبان ترکمنستان که اصلا اسمش هم ترکمنستانه آخرین کشوری بوده که به اون مجموعه کشورهای تورانی پیوسته که هنوزم مطمئن نیستم 100% پیوسته یا نقش ناظر داره، آخرین کشورش ترکمنستان بوده نه قزاقستان. قزاقستان و قرقیزستان اینا اول بودن. بنابراین میخوام بگم از این زاویه هم بخوایم نگاه بکنیم، از طریق یعنی واسطه ترکیه، اولا ترکیه خودش هیچ منفعتی نداره برای اینکه همچین انقلابی رو اونجا سازمان بده، به عنوان پیشقراول ناتو هم هیچ منفعتی نداره و برعکس به عنوان پیشقراول ناتو حتی میشه این تصور رو هم کرد که ترکیه چه بسا مانع همچین تحولی هم بشه، برای اینکه در واقع یه دولتی رو که اونجا به عنوان یه دولت توران محور هست سر کار هست، خب این تضعیف میشه دیگه. برای این از این زاویه هم شما میتونید تصورش رو بکنید که یه همچین انقلاب رنگی رو ترکیه پاش نمیره. مجموعه اینا وقت به نظر میرسی که چیه؟ به نظر میرسی که در قزاقستان قضیه نه یک انقلاب رنگیه، بلکه قضیه حقیقتاً چون یک انفجار اجتماعی بوده که البته بگم به محض اینکه این انفجار اجتماعی واقع میشه روشنه از این لحظه بعد یه قضیه متفاوته. از این لحظه بعد بیانیه امروز اروپا رو هم شما نگاه کنید میبینید از این لحظه بعد معلومه که شروع میشه و نیروهایی که مثل قطبایی مثل جهانی که هستن سعی میکنن که تمام تلاششون رو به کار میگیرن که قضایا رو به نفع خودشون به کار بگیرن. بیانیه امروز اروپا که از روسیه خواسته که به حق تمامیت به اصطلاح حاکمیت به اصطلاح قزاقستان احترام بذاره. خب یعنی چی؟ بابا اون رئیس جمهور اونجا دعوتش کرده، اونم نه روسیه رو، از کشورهایی که عضوش خودش عضو بشه به عنوان پیمان امنیت جمعی، از اون کشورها تقاضای کمک کرده، کمک نظامی کرده و تو اون کشورها هم روسیه اصلی ترینشونه. اعلام کردن این قضیه مال پاشینیان بود. این بسیار جالبه، یعنی پاشینیان به عنوان رئیس دوره‌ای اون پیمان امنیت جمعی اعلام میکنه که تصمیم گرفتم که ما نیرو اعزام کنیم به چیز. و پاشینیان خودش کسیه که کودتای آمریکایی اینو آورده سر کار، یعنی یه کسی که کودتای آمریکایی آورده سر کار داره موافقت میکنه با اعزام نیرو به یه کشوری برای جلوگیری از یه کودتای آمریکایی. و یه خورده بیمنیه دیگه. این بیمنیست، اتفاقی که اونجا داره میفته این نیست. ضرر این تحلیل اون وقت چیه؟ یعنی ضرر این تحلیل اینه که یه همچین تحلیلی، یه همچین ازیابی قدرت آمریکا رو بیش از اون چیزی که هست جلوه میده. آمریکا چنین قدرتی رو نداره الان که توی قزاقستان یه همچین چیزی رو راه بندازه. و اگر هم راه بندازه، نمونه‌های دیگه داره نشون میده، همون ارمنستان داره نشون میده، هم گرجستان داره نشون میده. اینا همه به شدت پرو آمریکایی و ضد روس شدید بودن. همین پاشینیان پلتفرمش اصلا مبارزه با روسیه بود، که اون رئیس جمهور قبلی رو سرکیسیان بود، نمیدونم کی بود اون انداخت. ولی توازن قوای تو جهان واقعی همون پاشینیان رو وادار کرده که امروز به اصطلاح مطمئن ترین کس نیرویی که پاشینیان میتونه بهش اتکا کنه همون روسیه است. بلن درسته که اون وسط داره پدرسوختگی‌هاش رو در میاره برای اینکه یه جورایی بدونه با ترکیه کنار بیاد و غیره این حرفا، ولی فعلا مجبور با روسیه چیز کنه. این توازن قوای واقعیه. یعنی بله ممکنه آیا آمریکا و غرب اینا استفاده خواهند کرد از این وضعیت برای اینکه نفوذشون رو افزایش بدن؟ خب معلومه که این کارو خواهند کرد، خیلی بدیهی که این کارو خواهند کرد. اگه نکنن خب معلومه که اساس شایسته اون موقعیتی که داشتن نبودن تا حالا، معلومه این کارو خواهند کرد. ولی اینکه این کار ابتکار اونا بوده باشه، نه، چون این قدرت و توانایی رو ندارن. و حتی در ادامه وقایع هم، در ادامه وقایع هم قدرت و توانایی شکل دادن به این وقایع به نفع خودشون رو به سختی خواهند داشت، اگر بگیم داره خواهند داشت، حتی اگر بگیم خواهند داشت، به سختی خواهند داشت. وقایع قرقیزستان پارسال نشون دادین رو. قرقیزستان هم اینجوری بود. قرقیزستان هم به صلاح اینا اومدن برای اینکه یه زوری بزنن، یه دولت به صلاح خالص پرو آمریکایی بیارن سر کار، ولی نشد. روسیه تونست منیج بکنه قضیه رو، تونست منیج بکنه، یعنی حوزه‌ایه که به راحتی میتونه این کارو بکنه و کرد این کارو. الانم که در اینجام، که در قزاقستانم که فعلا که رئیس جمهورش که همین توکایف که درخواست کرده و اینام نیروهاشونو فرستادن داخل اونجا، و آخرین اخباری که مثلا امشب اومده حکایت از این داره که بخشی از مراکزی که تصرف شده بود توسط شورشیان و غیره این حرفا، پلیس تونسته دوباره به تصرف خودش در بیاره و غیره این حرفا. و این میگم به هر صورت این چیزیه که ضرر به اصطلاح همچین تحلیلیه. واقعیت قضیه اینه، در اونجا یه بیانیه‌ای در اومد، والا پریروجینا بود، متاسفانه هر چی گشتم دوباره نتونستم این بیانیه رو پیدا کنم. یه بیانیه در اومد بود در 6-7 بند که این بیانیه بسیار جالب بود. البته بعدن یه بیانیه دیگه هم در اومد، میگن که از این چیزایی که تو شبکه‌های اجتماعی اینا هست، میگن اینا پلتفرم به اصطلاح این شورشیان و اپوزیسیون ایناست. زمینا این رو هم بگم، یه وجه اشتراک دیگه هم داره با قرقیزستان. اون کسی که به عنوان رهبر این اپوزیسیون معروفه و معروف شده و اسمش مثلا اومده که ما توی کانال هم یه تصویری ازش زدیم که یا به اصطلاح ابلیازوف که توی فرانسه پناهنده شده و این حرفا، این ایشون پرونده جنایی داره، پرونده جنایی داره و به خاطر این فرار کرده، مثل همون رهبر توی قرقیزستان و اینا. یعنی اینا این تیپی هن، این همچی چیزایی هستن، از پرونده های این تیپی دارن. خب کلن البته، خب کلن ساختار حکومتشون همیشه دیگه، باند و دستجات به اصطلاح اقتصادی جنایی، یه جورایی این تیپی هن. در صورت بیانیه‌ای در اومده بود، اون بیانیه اولیه‌ای که در اومده بود بسیار جالب بود که امیدوارم بتونم پیداش کنم، چند تا بند بود، چند تا چیز که مطالبات بود در واقع. این مطالبات مثلا فرض کنید افزایش به اصطلاح مستمری، افزایش نه، دو یا سه برابر کردن مستمری معلولین، یه چنین بیان چنین چیزهایی توش بود. یعنی کاملا روشنه که به اصطلاح چیه، کاملا روشنه که یه جماعتی به سطوح اومدن، از این فقر و از این چیز و این افزایش قیمت گاز هم اینا رو کشونده به خیابون، بقیهش دیگه یه ساختارهایی هم بودن که هستن و این ساختارها به اصطلاح رفتن به این سمت که به اصطلاح کار رو چیه، کار رو با مسلح شدن و خشونت و اینا کار رو به اصطلاح تموم کنن. و این چیزی که به نظر من میرسه، گفتم فقط اینو مطرح کرده باشم برای که حواسمون باشه و تو میگم توی این تحلیل های مربوط به وقایع قزاقستان و اینا خیلی قدرت غرب رو بیش از اندازه جلوه ندیم، خود اون ظرفیت اعتراضی رو که هست تو اون جامعه، خود اون ظرفیت آدم باید بشناسه. یعنی اینطوری نیست که، چون یه ضرر دیگه این تحلیل هم همینه دیگه، که اون وقت ما هر کدوم از این وقایعی که اتفاق میفته پیشا پیش ما محکومش میکنیم، میگیم که بله این کار غربی هست و آمریکایی هست و اینا. به نظر من اتفاقا این قضایا داره چیز میشه، این قضایا درسته که الان خشونت تو که اونجا هست خیلی مثلا گسترده است و غیره، ولی این قضایا مثلا قضایای اونجور انقلاب رنگی سازماندهی شده و غیر اون حرفا، ما تو دوره زندگی میکنیم که داره یواش یواش جاشو میده به جنبش های اعتراضی که واقفن به چی؟ واقفن به منافع خودشون. و این روندی که ما الان توش هستیم، کشورهایی مثل قزاقستان و قرقیزستان و اینا عقبن از این ماجرا، قبول عقبن از این ماجرا و روشنه، ولی برعکس روند اینه و این تحلیل نادرست میتونه به اصطلاح ما رو اشتباه بندازه. همین، خواستم این ملاحظات، این مشاهدات رو داشته باشیم و این ملاحظات رو خب برخورد دقیق تر رو نمیشه تو این فرصت کوتاه کرد، نیازمند شناخت دقیق تری از جامعه اونجا و از مناسبات نیروهایی که دست اندر کارن، ولی فکر میکنم همین تا همین حد لااقل به عنوان مشاهدات اولیه کافی باشه برای اینکه شاید اگر لازم بود یه گپی هم در موردش بزنیم و بعد بریم رو چیز.
نباشی رفیق بهمن، یه چند دقیقه صبر میکنیم، یه 3 دقیقه بعد جلسه رو ادامه میدیم. خب ظاهرا رفقا نظری
یه سوال اومده،
یکی از رفقا برسی که دستش بالا، بله یکی از رفقا هم دستش بالاست که بیاد نظر بده. شما سوال اون رفیق رو بخونید و...
آره، سوالش اینه که در مورد جریانات کمونیستی در قزاقستان اگه ممکنه توضیح بدید. ببینید من جریان کمونیستی ویژه‌ای رو تو قزاقستان نمی‌شناسم، یعنی نمی‌شناسم، فکرم نمی‌کنم به این شکل یه جریان کمونیستی ویژه‌ای باشه. اون چیزی که هست توی روسیه و توی کشورهای مثلا اقمار روسیه، مثلا فرض کن حتی اوکراین، در کنار یا در جوار و در حتی در مخالفت با حزب کمونیست، یه جریان اجتماعی نیرومندی توی سالیان اخیر شکل گرفته که این مال روسیه است اساسا. و این میتونه اون وقت چیه؟ میتونه توی کشورهای به اصطلاح پیرامون روسیه، مثلا همین کشورهای آسیای میانه، میتونه تأثیرات خودشو بذاره و میتونه به ممکن هم هست حتی گذاشته باشه، ممکن هم هست چون این سنت بوده از قزاقستان و ازبکستان و اینا، این سنت بوده که اینا بالاخره توی 100 سال و خورده سال اخیر اساساً با امپراتوری تزاری و بعدش هم با اتحاد جماهیر شوروی بودن دیگه، یعنی چارچوب کشوری که خود قزاقستان مثلا کشور ویژه‌ای که نبود، با روسیه بود، عنوان بخشی از روسیه بود، خانات بود و مثل کاگانات و این حرفا بود دیگه. و این تأثیر میپذیرن، ممکنه عناصر المنت هایی از مثلا این جریان از این کشورها توی این جریانات هم باشن و این جریانات وسیعن تو ترکیه توی روسیه و قوین و چیز واحدی نیستن ولی قوین که مثلا فرض کنید اون جبهه سرخ یکی از چیزاشه، یکی از به اصطلاح تبلورای به اصطلاح سازمانیش و این حرفاست که احزاب مختلفی هستند که همشون هم به نوعی اسم کمونیست و اینا رو هم با خودشون حمل میکنن، حالا مثلا با یه تبصره یه چیزی اینا، و اینا به حدی قوین یعنی تا حدی نیرومند هستند که طرفدارای پوتین، طرفدارای پوتین که توی عرصه بین‌المللی قلم میزنن، چون نه اونایی که در داخل روسیه هستن، اونا رو من نمیدونم که اونا چی فکر میکنن، یا طرفدارای مثل پوتین در عرصه بین‌المللی الان اینها رو یعنی این جریان چپ این تیپی رو خطری بزرگتر از لیبرال ها میدونن، یعنی اونا معتقدن که لیبرال ها تو روسیه تموم کارشون، نمیتونن کاری بکنن، ولی اینا خطر بزرگتری هستند که البته این میگم جریان طرفدار پوتین اون وقت به این جریانات کمونیستی خب از زاویه دیگه هم نگاه میکنه، از این زاویه نگاه میکنه که اسلام مطالباتشون درسته ولی تأثیرشون جهتگیریشون وقت جهتگیری یکی به نفع آمریکا تموم میشه، از این زاویه که معتقد اون وقت باید با این مبارزه کرد با این جریان برسات یه همچی چیزایی تو پدی توی اون فضا هست، ولی اینکه چقدر این تونسته باشه توی کشورهایی مثل قزاقستان و اینا تأثیر گذاشته باشه اطلاع دقیق ندارم. امیدوارم حالا بتونیم در آینده تو این زمینه هم بیشتر چیز داشته باشیم. امیدوارم کمک کرده باشه این اطلاعات.
خب من فقط اینجا یه نکته رو بگم، ظاهر حزب کمونیست قزاقستان موجود هست و همین اواخر بود من تا اونجا که یادمه یه تغییر نامی هم داده بود به نام حزب خلق افغانستان، دیگه اینکه لحاظ ایدئولوژیک چه تغییراتی درش صورت گرفت و اینا اصلا من هم اطلاع چندانی ندارم. حالا
نه اون من لازم ندونستم چیزی بگم ولادیمیر در مورد اون حزب کمونیست چی حزب کمونیست سنتی میگم لازم نبود چیزی بگم اینا به خاطر همین واردش نشدم.
یکی از رفقا نوبت گرفته بود میکش باز رفیق ولادیمیر بیا اگر سستی نوبت بکنید. فهمید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و بقیه رفقا، ممنون به خاطر این طرح بحثی که کردید و نکاتی اشاره کردید. دو سه تا نکته به ذهنم رسید که خواستم در میون بذارم. یکی این که در مورد اون بحث به اصطلاح کیش شخصیت و اینها که رفیق بهمن اشاره کرد، خب آذربایجان هم حالا به رغم تمام اون سنت ها و اینها بعد از فروپاشی شوروی به شکل مشابهی در واقع پیشرفت، یعنی همچین چیزی اونجا هم مثلا شاهد بودیم، یعنی حالا چون در واقع واقفم به این تفاوتی که رفیق اشاره کردن، ولی خب علارغم این تفاوت ها اونجا هم این موضوع بوده. حالا گذشت از این یکم در حاشیه، دو تا مسئله دیگه، یکی این که اولا در مورد خود قزاقستان، این که منابع معدنی و اینها که به هر حال بزرگترین ذخایر اورانیوم رو داره از یه طرف، از یه طرف یکی از تامین کننده های اصلی زغال سنگ چینه، اینها هم از این مؤلفه ها، و به اضافه این که همونطور که رفیق هم اشاره کردن اون پایگاه فضایی و اینا هم که توی قزاقستان هست. میخوام بگم که اینها ذهن رو خیلی شاید به سهولت، حالا شاید نادرست باشه، ولی به هر حال ذهن رو در وهله اول میکشونه سمت همین مسائل در واقع کلان و این رقابت های بین المللی، یعنی درسته اون مسائل به اصطلاح اون انفجار اجتماعی و عرض به حضورتون که اون گرون شدن قیمت گاز و اینها سر جای خودش، ولی خب وقتی این ویژگی ها رو نگاه میکنی یعنی اون رقابت های بین المللی بیشتر به چشم. خب و یه مسئله دیگه که حالا صرفا در مورد قزاقستان نیست و برمیگرد به اون چیزی که رفیق گفتن که به نوعی انگار از اون دوران انقلابات مخملی و اینها گذر کردیم و یعنی جهان مثلا انگار بار یه نوع دیگه ای از جنبش ها و حالا خیزش ها هر اسم موش بذاریم وارد اینها شده، اینجا یه مشابهت های دیگه ای هم وقت دیده میشه مثلا با خود ایران. حتی یعنی ما به فرض برگردیم ایران رو نگاه کنیم، 88 یه چیزی مثلا همون انقلابات مخملی رو داشتیم، ولی بعدش 96 98 حالا یه انفجارات اجتماعی کوری شکل میگیره که بلا فاصله هم به همون حالا درسته اینجا چون هم سرکوب میشه فلان میشه، ولی در ماهیت امر تفاوتی ایجاد نمیکنه خیلی، یعنی بلا فاصله به سرعت کشیده میشه به سمت همون خشونت ها و اینها، یعنی یه تشابه اینجوری هم شاهد هستیم. یعنی میخوام بگم که خب و تو همه اینها، یعنی تو همین موارد، چه حالا تو مورد ایرانش چه همین قزاقستانش که شدت شباهت این شکلی داره، یه غیاب احزاب و عرض به حضورتون که احزاب به طور کلی اصلا اون سازمان جامعه در واقع یه غیاب احزاب رو شاید، یعنی احزاب توش خیلی نقشه چیزی ندارن، یعنی مردم متشکل مثلا توی احزاب و اینها به اون صورت نیستن و خب اون انفجارات و همون شکل کورش یهو به خشونت کشیده میشه چون نیروهایی که میتونن روش اثر بذارن همون نیروهای کلان بیرونی هستن بیشتر، چیز دیگه یه انگار اون وسط نیست. میخوام بگم این خطری، من شخصا فکر میکنم حالا ما از زاویه کمونیستی دارم این موضوع آخر رو در واقع طرح میکنم. خب این چطور میشه، یعنی به چه شکلی میشه اساسا مثلا با همچین شرایطی برخورد کرد؟ این هم فکر میکنم مسئله مهمی باشه. صرفا همین، حالا میخوام بیشتر وقتتون بگیرم چون موضوع بعدی هم هست و در خدمتتون هست.
خیلی ممنون رفیق. بهمن جان اگر در این باره صحبتی داری یا رفقای دیگر اگر نظری دارن میتونن بیان بالا.
آره قطعا رفقای دیگه هم اگه بحثی دارن خیلی خوب میشه که بیان مطرح بکنن اینا. من هم یکی دوتا نکته دارم در رفت این صحبت. خب یکی این که آره درسته بحث اولیگارشی مثلا تو ذهنم بود در مورد آذربایجان، خب به اینکه این کیش شخصیت تو آذربایجان و اینا چه جوری بوده و اینا. در آذربایجان یه مقدار قضیه فرق میکنه. آذربایجان آره اینم بوده و آذربایجان میشه که حد فاصله بین کشورهای مثل آسیای میانه و اوکراین و ایناست. خب چون چرا میگم حد فاصل؟ چون اتفاقی که در اتحاد جماهیر شوروی در جمهوری های سابق اتحاد جماهیر شوروی افتاد، اتفاق از یه نقطه نظر یکیه، یعنی شما اون چیزی که توی قرقیزستان اتفاق افتاد، توی ترکمنستان، توی قزاقستان، همه اینا رهبران حزب کمونیست بودن، همه اینا رهبران حزب کمونیست بودن و شدن رئیس جمهور و اولیگارشای بعدی. این اتفاق همه جا افتاد، در تمام به اصطلاح چیز افتاد، در تمام به اصطلاح جمهوری‌های اتحاد جماهیر شوروی سابق اتفاق افتاد، اما با یه تفاوت که این تفاوت اون وقت به اصطلاح میگم حد فاصل بین به اصطلاح چیز آذربایجان، حد فاصل بین قزاقستان و قرقیزستان و ترکمنستان و اوکراینه. اون تفاوت اینجوریه که شما هرچی از آسیای میانه به سمت اروپا میای، دیگه اون کیش شخصیت و اون اقتدار رو به این معنا دیگه نداری. برعکس به اروپا که میرسی، یعنی به اوکراین که میرسی، شما یه مجموع اولیگارش رو داری، میخورن و میدوزدن و میچاپن و اینا، ولی مقتدر نیستن. شما نگاه کنید در اوکراین اینجوری بود دیگه، در روسیه هم تا بعد از پوتین در واقع قضای عوض شد، منتها نمونه بارزش در اوکراین اینجوری بود. هیچ شما رئیس جمهور مقتدری نداشتی، کسی رو نداشتی که پدر ملت است. همچنین کسی، نه پروشنکو بود، نه کرافچوک بود، نه تیموشنکو بود، نه هیچ کدومشون راتسینیوک بود، هیچ کدومشون این تیپی نبودن، برعکس همشون فاقد قدرت بودن به یه معنایی. برای اون دستجات بسلا فاشیست و اینا. آذربایجان یه جوری این وسط بود که اونم در واقع علیوف تو بعد از این قضیه به اصطلاح همین چند سال اخیره که تونسته یه خورده خودش رو تحکیم کنه و یه درجه این چیز رو بگیره. حتی پدر علیوف، حیدر علیوف، اون قبلش هم ایلبیچی اینا، اسمش ایلبیچی ادمم چی بود اینا، همون از همین اولیگارشا بودن، بدون اینکه الزاماً چیه، بدون اینکه الزاماً به اصطلاح اون موقعیت ویژه و بارز توی آسیای میانه رو داشته باشن. آسیای میانه از این نقطه نظر واقعا متمایزه، واقعا متمایزه، یه چیز عجیبیه. یعنی رئیس جمهورا اونجا برای خودشون یه موقعیت اصلا تقدس و میارپا حالی از تقدس دور خودشون ایجاد کردن، یه همچه حالتیست. در مورد ابعاد خشونت هم به نظر من اون چیزی که شواهد داره نشون میده، نمیدونم، هیچ قضاوت قطعی نمیشه کرد، شواهد داره نشون میده ابعاد خشونت تو قزاقستان خیلی بیشتر از ایرانه. یعنی اصلا یه جور عجیبیه. حالا اینکه نیروهای خارجی دست اندر کارن، والا نیروهای خارجی قبایل شده مثلا نمیتونن باشن، ایل ها و قبایل و همه اینا هم هستن دیگه، بعد راحت میتونن این کار بکنن. چقدر نیروهای خارجی، قطعا یه بخشی از نیروهای خارجی در کارن، ولی چقدر این نقش مؤثره نمیدونم. من نمیدونم، من همینجوری فکر میکنم، فکر میکنم بیشتر از اون چیزی که مربوط حالا احزاب یه وجه ویژه‌ای از یه به اصطلاح پیشرفت و تکامل در مبارزه سیاسی است دیگه. یعنی بالاخره شما یه جوامعی داره، یه جوامع کمپلکس تر با تقسیم کار پیچیده تر با زندگی شهری پیشرفته تر، تو این جوامع معمولا وقت مبارزه سیاسی سطوح یعنی متکامل تری رو بهش دست پیدا میکنه، تو این سطوح متکامل تره که اون وقت احزاب هم به یه معنای شکل میگیرن. یعنی ابتدا به ساکن فقدان خود احزاب مسئله اساسی نیست به نظر من، بلکه فقدان اون ساختارهای پیشرفتی اجتماعی است. یعنی این ساختارهای پیشرفتی اجتماعی که یه جامعه‌ای که چیه، از نقطه نظر تقسیم کار، از نقطه نظر به اصطلاح پیچیدگی مناسبات، یه عمقی رو بهش دست یافته باشه، مثلا وضعیتی که الان ما توی ایران از این نقطه نظر داریم، خب از این نقطه نظر خیلی متفاوته و این خودش کنترل میکنه، خودش اصلا شکل مبارزه سیاسی رو، شکل حل تضادها رو رقم میزنه، به همین سادگی نیست، هیچ سنت ها رو شکل میده. حالا بحث مفصلیه که من فکر میکنم از این نقطه نظر هم اون جوامع آسیایی چیز، آسیایی میانه عقبن، یعنی راحت چیز نیستن. اگر نه با سنت حزبی اونا از ایران شاید آشناترن، یعنی بیشتر آشنا هستن، بالاخره اونا از اتحاد جماهیر شوروی میان و خب میدونن حزب یعنی چی، میدونن قطعنامه یعنی چی، میدونن کنگره یعنی چی، کنفرانس یعنی چی، همه اینا رو میشناسن. اینجوری نیست که نشناسن، ولی فکر میکنم یه همچین چیزی تأثیر داره. حالا میگم البته همینا مثل بحث شما که الان داریم مطرح میکنی، اینا هم ملاحظاتیه دیگه، مشاهداته، یا ملاحظات کنه مشاهداتیست، بدون اینکه بررسی دقیقی پشت قضیه باشه و اینا، یعنی مشاهداتیه که فعلا به عنوان مشاهدات میشه فکر کرد دیگه.